هرچند کمی تمایشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان‌های کتاب آشنا شوند، با نویسنده‌های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تأسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما، جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهن بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوشزد نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده، استادان مکاتب و پوهنتون‌ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن. که اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا بسید یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده بنوانه که یک هزینه داریم برای کتاب میدهیم و این کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و به جوانان و نوجوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش باشنده شهر کابل است. او از دورانی که معلم صنف دهم بود برای ما قصه کرد که چگونه استادانش او را علاقمند و تشویق به مطالعه کردند
و همیشه به ما میگفتن که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا، خلاصه تاریخی بود، میخوندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده میگوید جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. مگاه از وقتا به رضا میگم واقعا ارزشی و داره که تو درد بکشی ولی راه درمان را بدانی و بفهمی ولی از پلی بگذاری. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفیتانه درمان کنه تیر میشیم. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همین جگه پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیری و همینه، راهی همینه. تازه چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده نمیتونی.
دوستان گرامی، عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا جوانا امروزه به مطالعه و کتابخوانی علاقمند نیستن؟
خب ای که جوانا به مطالعه و کتابخوانی علاقمند نیستن ما فکر میکنم دلایل گوناگونی دست به دست هم داده و این سبب شده که علاقمندی کم باشه یا بسیار در سطح پایین باشه. دلیل اولی که بحث قانون خانواده مطرح است. والدین متاسفانه توجه آنچنانی و جدی برای کودکانشان در ایام کودکی، زمانی که اینا حتی به کودکستان میرن و بعدش در صنف اول و دوم و سوم تا چهار و پنج در مکاتب شامل میشن، اینا تشویق نمیشن، اینا تحریک و ترغیب نمیشن به کتابخانی، هم در کانون خانواده هم در مکتب متاسفانه از طرف معلمین و آموزگاران، و این سبب میشه که اینا امین گونه عادت شوند، امین گونه بزرگ شوند و به جامعه تقدیم شوند و علاقمندی از ایام کودکی اینا ندارن. به خاطر کسی به اینا نبوده که اینا را تشویق بکنه که اگر یک کتاب بخونه یا دو کتاب بخونه از طرف والدینشان تشویق میشن، حتی جایزه داده میشه. در کشورهای بیرون از افغانستان کتابخانی در کودکستان آغاز میشه، کتابخانی در صنف اول و دوم و سوم مکتب آغاز میشه، یک کتاب، دو کتاب هفته یک بار یا دو بار برای کودکا در اینجا داده میشه که برن خانه در پهلوی مضامین مکتبشان کتاب بخوانند. اما در افغانستان متاسفانه نه در خانواده به این توجه میشه، نه در مکتب به این توجه میشه، نه در محیط به این توجه میشه، و این یک دلیل بسیار پررنگ هست که جوانا به مطالعه و کتابخانی علاقمند نیستند. دلیل دوم متاسفانه تکنولوژی به ویژه رسانه‌های اجتماعی امروزه سبب شده که اکثریت جوانا را مصروف نگاه بکنند. حتی کودکان امروز به جای این که کتاب مطالعه بکنند، کتاب بخوانند، در موبایل گیم میزنند و جوانا و نوجوانا مصروف فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک شدند. ای کاش ما از این رسانه‌های اجتماعی، ای کاش ما از اینترنت، ای کاش ما از تکنولوژی معلوماتی استفاده مؤثر و مثبت بکنیم برای بلند رفتن معلوماتمان، برای آگاهیمان، برای انجام دادن کارهای خوب. ولی متاسفانه ما نکات منفی را میگیریم و شما مثالهایش، عواقبش و پیامدهایش در جامعه امروزی در افغانستان و بیرون از افغانستان میبینین که چه وضعیت هست امروز در تیک تاک و کیها در تیک تاک جمع شدن و اینا چی میگن و چی انجام میدن. این دلیل بعدی هست. دلیل سوم یه است که یک تعداد جوانا فکر میکنن که خب که احمد و محمود مطالعه کرد و کتاب خواند، از او چی جور شد که از ما جور شوه. اینا به این نظر هستن که در افغانستان ارزش علم و دانش از بین رفته. اینا به این نظر هستن که وقتی ماستری هم بگیری در افغانستان باز هم ایچ هستی. و مثال میتن گروه حاکم را، طالبا را، که کدام از اینا باسواد هستن. حال در به مکتب برای اکثریت جوانا بسته هست، به ویژه برای دختر خانم های بالاتر از صنف ششم، اونایی که ماستری گرفتن، اونایی که دکترا گرفتن بیکار در خانه، و اونایی که بی سواد مطلق هستن در قدرت هستن و در مناسب و جایهای بسیار خوبی هستن. اینا رو وقتی جوانا میبینه این وضعیت را دل سرد میشه و به این فکر میفته که خب اگر من کتابم بخونم، مطالعه ام بکنم، مکتبم بخونم، پنتونم بخونم، ماستری ام بخونم، به درد من نمیخوره در جغرافیای به نام افغانستان، به خاطر از اینکه ارزش نداره اینجا علم و دانش. کتابخانی در افغانستان ارزش نداره. آخرش هم این مردم آمدن روی قدرت و همه چیز را از ما گرفتن. بس ما که 16 سال یا 20 سال یا 25 سال درس خواندیم، باز هم برای من کس کار میته، برای من کس وظیفه میته، نه کدام جایگاه اجتماعی به خود تانستم بسازم و نه از لحاظ مالی تانستم خود و خانواده خود را حمایت بکنم. این دلیل سوم و دلیل دیگر هست. دلیل چهارم بحث رسانه ها هست. رسانه های دیداری، شنیداری، چاپی و برقی در افغانستان هم در 20 سال گذشته هم حالا هیچ برنامه تولیدی برای ترویج فرهنگ کتابخانی و مطالعه در افغانستان نداشت و نداره متاسفانه. ما میتونستیم در 20 سال گذشته برنامه های مختلف تلویزیونی، چاپی، برقی و شنیداری را تهیه بکنیم و جوانان را تشویق بکنیم به کتابخانی، به مطالعه. بود یک تعداد از رسانه ها کارهای سمبولی که انجام دادن، ولی بنیادی نبود، مستمر نبود متاسفانه. و امروزه همچنان شما رسانه ها را اگر ببینین، بحث ما بیشتر سیاست هست، بحث ما بیشتر اقتصاد هست، بحث ما فرهنگ نیست متاسفانه، بحث ما بحث اجتماع نیست متاسفانه. تمام هوش و فکر و حواس ما بیشتر به پول هست، تمام هوش و حواس ما بیشتر به مسائل سیاسی و خبری و امنیتی هست و بیشتر درگیر هستیم. و این دلیل چهارم هست که دست به دست هم داده تا جوانا مطالعه نکنن و یا درس نخونن.
خوب استاد، جوانایی که علاقمند مطالعه نیستند، چه کتاب‌های مکتب یا چپترهای پوهنتون و یا در کل مطالعه عمومی باشه، اگر علاقمند نباشن و مطالعه نداشته باشن، چی عواقب را برشان در پی داره؟
اگر جوانان مطالعه نکنن و کتاب‌های جز از کتاب‌های مکتب یا پهنتون کتاب‌های دیگر هم مطالعه نکنن، عواقبش و پیامدش کاملا واضح و روشن هست. ببینید، ما وقتی امروز در قرن 21 از سواد صحبت می‌کنیم، سواد حالا تنها بحث نوشتن و خواندن نیست. نظر به تعریف یونسکوی که چند دهه پیش این تعریف را کرده بود، حالا سواد شما به این خلاص میشه یا به یک آدم ما میتونیم با سواد بگویم که او با تکنولوژی روز ملبس باشه. یعنی چی؟ یعنی یک زبان خارجی را باید بفهمه در پهلوی زبانهای ملی و یا مادری خودشان، یک دوم به کامپیوتر باید بلدیت داشته باشه، سوم هم به هنرها و مهارتهایی که امروزه در مارکت یا در بازار کار خریدار داره، مثلا ارتباطات هست، مثلا بحث جرأت اخلاقی هست، مثلا فن بیان هست و مثلا دیگر مهارتهایی که افراد باید داشته باشه تا ما بتانیم اونا را با سواد خطاب بکنیم، ما بتانیم اونا را تعلیم یافته و تحصیل یافته خطاب بکنیم. بحث تعلیم، بحث تحصیل تنها بر رفتن مکتب، بر رفتن به پنتون تمام نمیشه و خلاصه نمیشه. ما اگر مطالعه آفاقی نداشته باشیم، معلومات آفاقی نداشته باشیم در موارد مختلف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی معلومات نداشته باشیم، از آنچه که امروزه اتفاق میفته معلومات نداشته باشیم، از جامعه خود معلومات نداشته باشیم، از تاریخ خود معلومات نداشته باشیم، از تکنولوژی معلومات نداشته باشیم و در موارد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کتاب نخوانیم و مطالعه نکنیم، ما یک آدم بیخبر هستیم، ما یک آدم هستیم که اطلاع و معلومات کافی نداریم، ما یک آدم هستیم که دور هستیم از آنچه که امروز در قرن 21 اتفاق میفته. بناهن پیامدش و عواقبش هم ما امروز میبینیم که در افغانستان چی میگذره. جامعه امروزی افغانستان یک مثال کلانش هست. شما ببینید در افغانستان امروزه کسایی که در 20 سال گذشته جنگ کردن و امروز در قدرت هستن، کدام از اینا علم دانش داره؟ کدام از اینا ماستر و دکتر است؟ کدام از اینا تعلیم یافته و تحصیل یافته هست؟ و افغانستان را به کجا میبره؟ به کدام سمت سو میبره؟ همگی میدانند که ما در کدام وضعیت هستیم. از بد بدتر شدیم متاسفانه. قدرت به دست کسایی افتید که اینا کتاب نخوندن، اینا مکتب نخوندن، اینا پنتون نخوندن و افغانستان مطلق در انزوای سیاسی به سر میبره و هیچ کشور دنیا حاضر نیست که با افغانستان مراوده داشته باشه و افغانستان یا گروه حاکم را به رسمیت بشناسه و با افغانستان بتونه حداقل رفت آمد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته باشه. دلیلش همین، یکی از دلایل کلانش بحث سواد هست، یکی از دلایل کلانش بحث فهم است، یکی از دلایل کلانش بسی است که با این گروه نمیشه ما کار انجام بدیم، مخاطر از این که این گروه گروهی بی سواد هست. این دلیل و ریشه در چی داره؟ در بی سوادی داره. بنان هر کدام ما باید کتاب بخونیم، مطالعه بکنیم و تنها مضامین مکتب و تنها مضامینی که در پنتون یا مضامین اختصاصی که در پنتونا هست بر ما تدریس میشه، او کتاب ها تنها کافی نیست. ای کاش او کتاب ها را به شکل مستمر و پیوسته ما بخوانیم. صرف چند روز که امتحان باقی بمونه یا یک هفته یا ده هفته یا حتی شب امتحان ما در روی کتاب باز میکنیم و دست میخوانیم و برای چند ساعت محدودی. دیگر وقتی که امتحان خلاص شد دیگر روی کتاب را ما نمیبینیم. اما در کشورهای دیگر در غیر از افغانستان، حتی در کشورهای همسایه مان، فرهنگ کتابخانی بسیار در یک سطح بالایی قرار داره، به خاطر از اینکه حکومت‌هایشان کارهای بنیادی انجام دادن، مردمشان کارهای بنیادی انجام دادن، خانواده ها به این توجه کردن. شما ایران را مثال، من ایران را بر شما مثال بدم، حتی پاکستان، شما تاجیکستان را ببینین، شما ازبکستان را ببینین، شما چین را ببینین، که اصلا قابل مقایسه نیست در این بخش با افغانستان. تمام منابع ما بیشتر از ایران و پاکستان میه، منابع درسی ما، و اگر ما به منابع ضرورت داشته باشیم، میریم به منابعی که یا در ایران نوشته میشه یا چاپ میشه وارد افغانستان میشه، همچنان از طریق پاکستان، و منابع کلان معتبر بین المللی هم به زبانهای انگلیسی هست. این دلیل ای است که ما درس نخوندیم، ما مطالعه نکردیم، ما کتاب نخوندیم، ما زحمت نکشیدیم.
خب استاد، رای حل چی است؟ چطور میتونیم که علاقمند مطالعه شویم و مطالعه کنیم، کتاب بخونیم؟
رای حلی است که من پیشتر براتون عرض کردم، که قانون خانواده، پدر مادر مسئول از دهی بخش که فرزند خود را از آوان کودکی تشویق بکنه و یک کتاب را به دستش بده که باید آهسته اما پیوسته تشویق شود، دست بخونه و کتاب بخونه. مکتب، استاد، کسی که برای ما تدریس میکنه در مکتب، تنها مسئول از این نیست که برای ما صرف همون مضمون تدریس بکنه برای 40 دقیقه یا 90 دقیقه و بعد بره صنف ترک بکنه. استاد، وقتی ما میگیم استاد، مسئول هست که هم آموزش را و هم پرورش را برای ما نشان بده و درس بده، و هم در پهلوی مضامینی که تدریس میکنه باید هفته یک بار یا ماه یک بار یک کتاب را برای ما نشان بده به عنوان مؤاخذ، به عنوان منابعی که اگر شما این کتاب را مطالعه بکنین، میتونین که در این بخش از او استفاده بکنین، یا سطح معلوماتتان بیشتر شوه، یا آگاهیتان بیشتر شوه. استادا باید شاگرداره تشویق بکنه به مطالعه و کتابخانی، نه تنها در مضمون خودشان، بلکه در موارد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. حکومت که متاسفانه در افغانستان حکومت دولتی وجود نداره، اما روزی اگر حکومت شکل میگیره به اساس آرای مردم و یک دولت دموکراتیکی که برای جهان و برای مشروعیت ملی و بین المللی داشته باشه، مسئول هست و موظف است که کار انجام بده تا تمام مردم از او سرزمین و از او خطه تشویق شود. نه تنها جوانان و نوجوانان، بلکه همه. شما در بیرون از افغانستان ببینید یک مرد 60 ساله و 70 ساله، یک خانم 60 ساله و 70 ساله، ببینید روزنامه در دستش است، یا در خانه کتاب میخونه برای نیم ساعت یا یک ساعت، و یا در بیرون هم اگر است، در میلی بس هم اگر است، در موتر هم اگر است، در ایستگاه هم اگر 5 دقیقه یا 10 دقیقه اینا منتظر میمانند، کتاب در دستشان است. این هم خودشان کار کردن، اما حکومت هایشان برای ترویج فرهنگ مطالعه کار کردن. بحث چهارم بحث رسانه ها هست، که هم تلویزیون، هم رادیو، هم روزنامه و هم رسانه های برقی، وبسایت های اینترنتی که در افغانستان هنوز هم فعالیت دارن، میتونه در این بخش کارهایی را انجام بده و اینا مسئول هستن. اگر در 20 سال گذشته صورت نگرفته این کارها و انجام نشده، حالا احساس مسئولیت اینا بکنن که برای ترویج فرهنگ مطالعه در افغانستان گام های استوار و مثبت را بردارن، تا ما شاهد یک تغییر در جغرافیای به نام افغانستان باشیم و بتونیم که فرهنگ مطالعه را ترویج بکنیم، و جوانا بتونه که روزمره یا هفته یک بار حداقل یک کتاب را ما بخونیم، و حتی برنامه‌های کلان را برنامه‌ریزی بکنیم، دایر بکنیم، که اگر مثلا 50 کتاب یا 20 کتاب یا 10 کتاب را انتخاب بکنیم، بعد جوانا را دعوت بکنیم که هر کس دانست در ظرف یک هفته مثلا این دو کتاب را، یا در ظرف یک هفته این یک کتاب را، یا در ظرف دو هفته این سه کتاب را مطالعه کرد، این قدر جایزه داره، برای فرد اول این قدر جایزه، برای فرد دوم این قدر جایزه، برای فرد سوم و چهارم هم به می شکل جایزه داده شود، تا حداقل بتونیم اینا را تشویق بکنیم به کتاب خواندن، به مطالعه. و نهادها میتونه چنین برنامه‌ای را برگزار بکنه، حتی شرکت های کلان، نهادهای خصوصی این کار را میتونه، هم برای خودشان خوب است برای تبلیغاتشان، هم برای جامعه خوب است، هم برای جوانان.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به نشر می‌رسد. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. نخست تاریخ صنف دهم. امروز استاد دو تمدن باستانی را برای ما بیان می کند. در نخست به تمدن یونان پرداخته می شود و در این بخش مؤلفه ها و بنیادهای این تمدن کهن را خواهیم خواند. در ادامه آن استاد به تمدن روم می پردازد و برای ما وضعیت سیاسی، اقتصادی و میراث‌های فرهنگی این تمدن کهن در قاره اروپا را بیان می کند.
اولین تمدنی که در یونان به وجود آمد در جزیره کرد بود که به وجود آمد. شما در اینجا نقشه دیده میتونین، جزیره ای است که چهار طرفش بحر منطقه داره و یه مالت فیلیش است و در حوالی 2000 قبل از میلاد بود که در این جزیره حکومت مرکزی به وجود آمد و پایتختش هم شهر کنوسوس بود. یونانی ها خودشان آریایی های بودند که از قسمت آریانویجه به طرف اروپا مهاجر شده بودند و در سال 2500 قبل از میلاد بود که اینا وارد یونان شدند. همین دسته آریایی که بالای یونان قدرت حاصل کردن به نام اکینان ها یاد می شد و اینا دانستن تا قسمت های دریای ایژه را به دست بیارن. اینا از وسایل برونزی استفاده می کردن و در قرن دهم قبل از میلاد بود که در اثر تهاجم دوریانی ها اینا حکومتشان به پایان رسید. دوریانی ها کسایی بودند که اصلا به فرهنگ توجه نداشتند، ولی با وجود از او هم هومر در همین زمان زندگی میکرد و اثر معروفش که اثر حماسی ایلیاد و ادیسه میباشد در همین دوران به وجود آورد. دولت های شهری بعدن در یونان به وجود آمدن که خود یونان مردمش در اون زمان بسیار با همدیگه تعصبات قبیلوی و نژادی داشتن و قبایل متعدد در یونان وجود داشت که از همدیگه جدا زندگی میکردن. از اون دولت های شهری دوتا مهمش ها یا دو قبیله مهمه اگر نام ببریم، یکیش اسپارت بود و دیگه شم آتن و این دوتا همیشه با همدیگه در حال جنگ بودن. اسپارت ها در جنگ ها بسیار معروف بودن و قدرت زیاد داشتن و آتن ها که بودن اینا در ترویج دموکراسی، علم و فلسفه رول بسیار مهم داشتن. خانه جنگی هایی که در یونان صورت می گرفت یه بنام پلوپونی زیاد می کرد که بالاخره در تیمی جنگ ها بود که اسپارت ها پیروز شدن، ولی بعد از یک مدت زمان خود اسپارت ها هم توسط دولت تپس مغلوب شدن. فیلیپ مقدونی که پدر اسکندر مقدونی بود زمانی که ای به قدرت رسید ای تانست که به یک قسمت زیاده از شمال یونان تسلط پیدا بکنه و فتوحات زیاده را به یونان انجام داد و راه بر پسرش که اسکندر مقدونی بود باز کرد که اسکندر مقدونی تا به مصر، ترکیه، ایران و حتی سلطنت هخامنچی ها را گرفت و سلطه یونان و جهان گسترش داد. در بخش فرهنگ و تمدن یونان اگر ما گپ بزنیم، یونانی ها مثل مردم دیگه دنیای سابق اینا به خرافات عقیده داشتن و آسمان، زمین و رد و برق می پرستیدن که از جمله خدایانشان مثلا زیوس بود که به نام خدای آسمان، پوسیدون خدای دریا و آپولو را به نام خدای آفتاب یاد می کردن. و اینا به یقیده بودن که خدایانشان در کوههای اولمپ قرار داره، زمان خطر بود که اولمپیاد و ورزش ها و مسابقات را در اوجه اینا برگزار میکردن. معابد زیاد در یونان وجود داشت و اینا مجسمه های خدایان خود میساختن و این باعث شد که اینا در مجسمه سازی و هیکل تراشی از شهرت بسیار خاصی برخوردار شدن. فیلسوفان بسیار مهمی هم در امی زمان در یونان زندگی میکرد که عبارت از سقراط، ارسطو و افلاطون بود. یک نمای از شهر آتن است که دیجا همو شهکار مهندسی یونان قدیم نشان میده که در قسمت زیاد پایه های زی و در جاهای مختلفش مجسمه ها و هیکل های خدایان و پادشاهانشان ساخته بودن که همو لیاقت و درایت اینا را در بخش مجسمه سازی و میموری نشان میدن و اینا تقریبا معابدشان بودن که در جاهای بسیار بلندی را میساختن. تمدن دیگی که ما در درس روش بحث میکنیم عبارت از تمدن رومی باشه که این خود شهر روم که از 1000 سال قبل از میلاد بود که در ناحیه لاتیوم ساخته شد و بعد از اینکه رومی ها تانستن تمام ایتالیا رو بگیرن کوشش کنند که بالای مناطق دیگه هم حمله کنند. خود نام ایتالیا هم یک نام یونانی می باشه و این را نشان میده که چقدر رومی ها از یونانی ها متاثر شده بودن و اینا را بعضی از تاریخ نویسا و اینا روم به حیث یک پل محسوب میکنند که دستاوردهای یونان و دیگر قسمت های اروپا رساند. زمانی که شهر لاتیوم به وجود آمد باشنده های زیر به نام لاتینی ها یاد میکنند و در اینجا نظام شاهی وجود داشت که اینا مجلس اعیان هم داشتن، مجلس بزرگان، و ارتباطی که بین رومی ها و کارتاش ها بود به جنگ گرایید و بالاخره کارتاش ها در همین زمان بود که به جزایر مدیترانه تسلط پیدا کرده بودند و بین اینا جنگ صورت گرفت و بالاخره رومی ها پیروز شدند، تانستند تا مصر و آسیای صفیر را بگیرند. اوکتو امپراتوری بزرگ برای رومی ها اساس گذاشت و از سال 27 قبل از میلاد تا به 14 میلادی حکمرانی کرد. روم تا سالهای بسیار زیاد یکی از قدرتمندترین امپراتوری های جهان به شما می رفت، اما زمانی که کنستانتین امپراتور روم شهر بیزانتوم یا قسطنطنیه را پایتخت خود ساخت، ده می زمان بود که روم به دو بخش شرقی و غربی تجزیه شدند. مردم روم غربی در اثر حملات که از چند جانب بالایشان صورت می گرفت رو به زهر رفتن، ولی روم شرقی تا یک زمان باقی ماند تا اینکه در سال 1453 میلادی از طرف ترکان عثمانی فتح شد و امپراتوری بزرگ رومی دیگه پایان یافت. از لحاظ تمدن فرهنگی مردم اگر ما بحث بکنیم، اینا هم به خدایان متعدد ایمان داشتن و از اون جمله مریخ خدای امداد دهنده می گفتن، جنو خدای حافظ زنان بود و کاهنان در عبادتگاه های اینا وجود داشتن. از لحاظ اجتماعی اینا به چندین طبقه تقسیم شده بودن، یکی رومیان اصلی بود، دیگر مردم غیر رومی و غلامان ترک بودن. رومیان اصلی که بودن از حق مالکیت زمین و امتیازهای زیاد برخوردار بودن که گروه دومی هم بسیار زود تانستن که به همون گروه امتیازاتشان به دست بیارن، ولی گروه غلامان که بود تحت ظلم ها و شرایط بسیار سخت قرار داشتن. قوانین روم تحفه برای جهانیان بود که از او جمله قوانین مدنی خانواده را به وجود آوردن و همچنان قانون طبیعی را به وجود آوردن که شامل محاکم، فلسفه و اینا می شد و یکی از قوانین دیگیشون عبارت از قانون مردم بود. طریقه هنری خود اینا تحت تاثیر یونانی ها قرار داشت و زمین خاطر بود که هنر رومی را به نام ادامه هنر یونانی یاد میکنند. در بخش مجسمه سازی و هیکل تراشی اگر مشاهده شود دیده میشه که اینا از یونانی ها تقلید میکردند و در بخش شهرسازی و معماریشان هم اگر اثرات اینا دقیق مورد مطالعه قرار گرفته شود دیده میشه که بسیار شباهت با خود مردم یونان دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم تاریخ صنف 11 هم. برای شاگردان صنف 11 هم امروز تاریخ چین قرون اوستایی تشریح می شود. در این بخش ابتدا قیام دهقانان، دلیل و سرانجام این قیام را خواهیم خواند. در ادامه استاد برای ما تسلط مغولان بر چین را بیان می کند.
عناوینی که ما روش بحث میکنیم خود چین در قرون وسطا، قیام دهقانان، استیلای مغولان بالای چین، قرون جدید و اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین در این دوره میباشد.
قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتند و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 608 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگ را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حالت فعلیش که هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در زمان وجود داشت ایره تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردند و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله تونگ از زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خو مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارای که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تونگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیان نامیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هونگ و را به پایان برسانند. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیاد را به طرف چین هم انجام داد. اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستند که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرن و در سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستن به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنن و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزن. مردم زحمتکش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و به ضد مغول‌ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد می شد. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا دانستند که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردند. زمانی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره او دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودن تانستن که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنن و خواستن که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنن. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستد تجارت بپردازن و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدن تا که با تجارت با چینی ها بپردازن. از جمله صادرات مهم چین در او زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث ورده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا 3 قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایی و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید، خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودن که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتن. استخراج معادن مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود نیست که به خود چین موفق به تولید شود. باروت هم و قطب‌نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا کده پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ در اینجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگه بحث بکنیم تئاتر و موسیقی در اینجا رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگه مواد در میماری های خود استفاده میکردن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر میشود.
شاگردان عزیز صنف 12 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تاریخی حکومت‌ها و واقعات تاریخی افغانستان، امروز چگونگی دستیافتن افغانستان به استقلال را می‌خوانیم. در ادامه استاد برای ما نقش امان الله خان در استرداد استقلال کشور ما شرح خواهد داد.
عناوینی که ما روش بس میکنیم خود چگونگی به سلطنت رسیدن امیر امان الله خان است، حصول استقلال کشور است، اصلاحات ای دور است و سفر اروپایی امان الله خان میباشد. امیر امان الله خان بعد از وفات پدرش امیر حبیب الله خان در سال 1919 به قدرت رسید و قبل از اینکه به قدرت برسه امیر امان الله خان در بین جامعه یک جایگاه خاص داشت و یک شخص با رسوخ بود. همیشه علاقمند نوآوری بود و وقتی که به قدرت هم رسید یک سلسله از بیانیه های بسیار مهم و تاثیرگذار را انجام داد که دو در مورد برنامه های خود بزد انگلیس ها حرف زد و مردم به جهاد بزد انگلیس ها دعوت نمود. امان الله خان به خاطر گرفتن استقلال کشور جبهه های مختلف را در ولایات مختلف به وجود آورد. در همه ولایات مردم در هر گوشه و کنار کشور بزد انگلیس ها به جهاد پرداختن، ولی سه جبهه بسیار مهم مادهی درس روش بحث میکنیم. یکی جبهه عبارت از جبهه شرق بود و این نخستین حرکت قوای شرقی بود که به سرکردگی محمد صالح خان شروع شد. در سوم ماه می زمانی که جنگ با یک حمله ناگهانی بالای
انگلیس ها صورت گرفت. این سبب شد که انگلیس ها تا قسمت پشاور به عقب رانده شوند و نیروهای افغان پیشروی بسیار زیادی داشتند. در جبهه جنوب که بود، محمد نادرخان با سپاه خود در 24 اپریل به گردیز رسید و حملات پی در پی را بالای انگلیس ها و خود پایگاه هاشان انجام داد که بالاخره انگلیس ها تمام امیدها خود از دست دادن و در جبهه جنوب غرب هم سوقیاتی که صورت می گرفت تحت رهبری اعتماد الدوله عبدالقدوس خان قرار داشت که در این جبهه افغان ها موفق شدند تا که انگلیس ها را تا قسمت کویته از خاک خود برانند. همین شکست انگلیس ها باعث شد که اینا روابط دیپلماتیک با امان الله خان آغاز بکنن و امان الله خان توانست که در سال 1919 استقلال کشور به دست بگیره. این استقلال در مطابق 1298 هجری شمسی بود و توانست که تاثیرات بسیار مهم را بالای بخش سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته باشد. اصلاحاتی که در این دوره به وجود آمد، یکی دوری اول بود که سال 1924 تا به سال 1924 دوام کرد و دوری دوم از 1924 تا 1928 دوام کرد. دستاوردی که در دوری اول بود، یعنی تا سال 1924، امو لویه جرگی 882 نفری بود و قانون اساسی افغانستان به همین دوره به تصویب رسید. در بخش اقتصادی هم کارای بسیار مهم صورت گرفت. مثلا در مالیات به مردم تخفیف داده شد و قانون محصول مواشی به وجود آمد که همین تخفیف باعث شد که مردم بتانن اقتصاد خود پیشرفت بدن و همچنان خود کشور در بخش معادن سرمایه گذاری ها را خواست که جلب بکنه و برنامه های رو روی کار گرفت. پوستخانه های داخلی و خارجی با وجود آمد که ایده داد و ستود و تجارت بسیار های زهمیت بود و با کمپنی های جرمنی و فرانسوی قرارداد های صورت گرفت تا که خط آهن در کشور ساخته شد. برای اولین بار در کابل اداره رادیو ساخته شد و شهر کابل توسط برق تنویر گردید، نورانی گردید. همچنان در بخش معارف هم کارهای بسیار اساسی صورت گرفت. مکاتب مختلف در ولایات مختلف ساخته شد که تقریبا تعدادشان به 322 مکتب می رسید و در این فعالیت های فرهنگی خود خانم امان الله خان ملک سرایا هم رول بسیار مهم را بازی کرده بود. امان الله خان در سال 1306 هجری شمسی که مطابق 1927 میلادی بود، به رهبری یک هیئت خواست که به کشورهای مختلف سفر بکنه. هدف این سفری بود که به خاطر اسری کردن افغانستان به یک سلسله وسایل و تجهیزات و روابط با کشورهای دیگه ضرورت بود که از این خاطر بود امان الله خان در رهبری یک هیئت به کشورهای مختلف سفر کنه. از قندهار وارد کراچی شد و در اونجا فابریکه ترمیم تیاره را دیدن کرد. از اون قسمت به طرف بمبئی رفت و در هند برطانیوی با استقبال بسیار گرم مردم مواجه شد و در اونجا همی بیانیه های را داشت که مردم اونجا را به استقلال تشویق کرد و همچنان بعد از او به طرف عدن و مصر رفت و از اسکندریه وارد ایتالیا شد که در خود ایتالیا در مورد ازی صحبت کرد که چطور بتانه محصلین کشور به کشورهای مختلف جلب و جذب بکنه و از ایتالیا به طرف فرانسه رفت که در اوجه در مورد خریداری تیاره ها و بعض از تجهیزات صحبت کرد. همچنان خواست تا فرانسه در قسمت بستان شناسی در افغانستان هم کمک های را انجام بده. در فرانسه از امان الله خان پذیرایی صورت گرفت که حتی برش چپرکت ناپلیون به خاطر استراحتش گذاشتن که امو احترام و عزت که اینا به امان الله خان می دادن نشان می داد. بعد از او به طرف بروکسل رفت و از بروکسل عازم آلمان گردید و در آلمان هم یک تیاره و یک فروند تیاره برای امان الله خان به شکل تحفه داده شد. از اونجا به طرف انگلستان حرکت کرد و از قوای هوایی انگلستان دیدن کرد. در انگلستان از طرف پوهنتون آکسفورد برش یک دکترای افتخاری هم داده شد و از او بعد طرف روسیه، ترکیه و ایران سفر کرد که تقریبا این سفر 6 ماه را در بر گرفت. این سفر در جلب کمک ها و برقرار کردن ارتباط با کشورهای دیگه و آشنایی شدن با تکنولوژی و علم و کشورهای مختلف رول بسیار مهم داشت و بسیار های اهمیت بود. ولی از یک لحاظ دیگه غیابت طولانی مدت خودش آمان مخان باعث شد که راه را به کسایی که میخواستن حکومت ضعیف بسازن فراهم بسازن.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.